صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041. از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 27 ماه می 2018 برابر با 6 خرداد ماه 1397 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. اول با هم یک ترانه گوش بکنیم و برنامه رو ادامه میدیم. ترانه ای از لیلا فروهر به نام شمیم.
با عرض سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس، من امیری هستم. برنامه‌ای داریم با آقای غلامرضا محمدی در رابطه با خرداد. اما همونطور که می‌دونیم خرداد در ایران همیشه معروف بوده به خرداد پرحادثه، از انتخابات 76 گرفته تا مرگ خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی، که آقای محمدی تصمیم دارن در این زمینه با ما صحبت کنن و اتفاقاتی که در سال گذشته قرار بوده بیفته و ایشون با افشاگریایی که کردن جلوی اون رو گرفتن. آقای محمدی سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام و درود بر شما و تمام شنوندگان عزیز و گرامیتون.
برای ما بگید از اتفاقاتی که قرار بوده در 14 خرداد بیفته و یا در خردادی که امسال پیش رو داریم.
خدمت شما عرض کنم که من چندی سال پیش بود یکی از اساتید هنرستانم منو صدا زد، گفت محمدی اینجا، گفتم چی؟ گفت 14 خرداد اومد و رد شد خمینی نمرد. چرا نمرد؟ خیلی عجیب بود برام که بعد میبینم خمینی بعدا در 15 خرداد مرد. سال گذشته اینها من که گفتم این اتفاق میخواد بیفته، بچه های جوان، بچه هایی که از دست حکومت خسته شدن، بچه هایی که واقعا آسی شده دست حکومت، سال قبل نقشه بدی رو بر 14 و 15 خرداد کشیده در واسه حکومت، چون با من در ارتباط هستن، از همه طرف ها با من در ارتباط هستن، حکومت هم پی بی قصه برد. اونها میخواستن به قول معروف چی بهش میگن، پیش دستی کنن، اما با تمام تلاشی که تونستم کردم که اتفاق نیفته، این کار نکنن، و خیلی خوبم شد اتفاق نیفته. حالا میگم چیکار میخواستم بکنم. خدمت شما عرض کنم که ببینید، اینا تصمیم داشتن که برای 14 و 15 خرداد که جمع میشن سر مقبره خمینی، اونجا رو با آتش بکشن. من الان نمیتونم شیوهشم بگم چیکار میخواستن بکنن، ولی تصمیم قطعی گرفتن این کار انجام بدن. شاید یک ماه 40 روز من با اینا ور رفتم، نمیشناختمشون، فقط با من در ارتباط از طریق دنیای مجازی، و میدیدم که حق دارن، اما گفتم که نکنید کار. میگه باید کرک کنده بشه. گفتم یه چیزی به شما بگم، اگه اتفاق این کار انجام بده، اتفاق بیفته، اینا افشا نشن، اینا اصلاشون فاش نشه، باز بوتسازی میکنن. ازتون خواهش میکنم، التماستون، حتی پای تلفن من گریه افتادم پیشون که نکنید، سال قبل کار انجام ندید، توجه فرمودید، که بعد حکومت گفت ما چند تا گروه گرفتیم، چند تا کاری، هیچ کارم نکردم بکنم. ولی امسال 14 و 15 خرداد، مردمی که دارید میدون اونجا، من جلو به شما بگم، الان چند ماه است ما ارتباط ندارن. این برای بچهای بی‌نهایت خطرناک هستن، دهه 60، دهه 70، دهه 80، زیادم شاید نباشن، اما نقشه بدی کشیدن. اون نقشه رو امکان داره امسال بالغ بر 70% اجرا بکنن. از من به شما گفتن رفتین سر قبر خمینی، هر اتفاقی براتون افتاد، مسئول اتفاقات خودتون هستید. من همیشه قائل بین هستم که پیشگیری بهتر از درمانه. دارم جلو به شما میگم. ببینید، یه حرف خیلی قشنگی میزدن پارسلی بچه‌ها، لیدرشون یا لیدراشون که من نمیشناختم و نمیشناسم، واقعا هم نمیدونم، بحث اقاق حق. میگفت مردم ما به حقشون آگاه نیستن، اینا سر مردم ما کلاه گذاشتن، اینا یک نوع اسرائیلی هستن. میگفتم آخه چطور؟ میگفت ببینید محمدی، ما چند تامون از بر بچه های استانه هستیم که آب ما رو بردن، پاسداری از روی درگیر شد، مثلا درگیر شد. میگفت اسرائیل اینجوری اومد تو سرزمین فلسطین که آمد زور که نیومد، آمد خرید، خونه ها رو خرید، ملک خرید، زمین خرید، بعد یواش یواش رشد کردن، بعد آمدن ارتش تشکیل دادن و نیروی نظامی تشکیل دادن، یعنی اینجوری اونجا رو غصب کردن. میگه اینا آمدن سر ما رو کلاه گذاشتن، سر پدران ما، فامیلای ما رو کلاه گذاشتن، آمدن به ما حق آبه دادن، ما که قبول نکردیم، پدر مادر قبول کردن، حق آبه به ما دادن، آب ما رو انتقال دادن به استان کرمان، به استان یزد، دارن به قم. حق آبه مگه میشه؟ شما بگید آب ما رو، آب که ما رو استان ماست، ما رو کشاورزی ماست، ما رو زندگی ماست، آب خوردن ماست. استان چهارمال بختیاری 11 دست آب کشور داره.
آقای محمدی عذر میخوام، شما در رابطه با 14 خرداد گفتید، میخواستم این سوال از شما بپرسم. 14 خرداد گذشته، خب این اگر اتفاقی میافتاد، مثلا همه جوانایی که شما گفتین اعتراض میخواستن بکنن، خب این به نفع مردم هستش. به هر حال باید یه جایی تمام بشه. ما اتفاقا باید
اینو آتیش بکشن،
اتفاقا باید تشویق باید بکنیم. حالا من دنبال خشونت نیستم، ولی یک جایی نیاز هستش که حرکاتی انجام بشه، وگرنه این رژیم جمهوری اسلامی به راحتی نمیره. این حالا از
جناب امیری بس. من سر فرصت نمیتونم اینجا براتون بگم، چون الان ممکن آبستن حوادثه و مردم راهشون رو پیدا کردن. بعدا من در یک برنامه رادیو مفصل خواهم گفت چی میخواستم بکنن و بازخوردش به مردم چی بود. توجه کردید؟ چون این حکومت وحشی، اینا ایرانی نیستن که، اینا یک سری افرادی هستن مزدوری که دست به هر کاری میزدن، و من نمیخواستم اینقدر هزینه بدیم. اگه به هزینه باشه کار نداره که مملکت حرکت دادن و مردم بخش جوونا تحریک کردن، کاری نداره که. ولی ما نمیخوایم اتفاق بیفته، ما مملکت میخوام از این بیشتر یه ضرر نکنه. ما نمیگیم مشکلات حل بشه، مشکل بیش از این نشه. بحث من اینجاست.
بله.
تاجر فرمودید. من اینو تمومش کنم خدمتتون. بعد ما میگفتن که آره حق آب اومدن دادن به پدرای ما، نمیسن یارو چی پول بهشون دادن، آب رو بردن. حالا میگم آقا آب چند سال شما بردی؟ میگه شما عقوبتی گرفتی. الانم همین امسال هم باز درگیر همین قصه بودن، بازم زدن، بازم کشتن. نیروی انتظامی. بابا آب حق آبه، یعنی اومدن سر اینا کلا گذاشتن، یه پولی بهشون دادن به نام حق آبه، آب رو بردن استانه دیگه. خب الان خود استان اصفهان بی آب، خود چهارمال بختی بی آب، دورا هم بی آب، اصلا کشاورزی خوابیده، جوونا بیکارن. میفهمی یعنی چی؟ شما چرا دست اونا بلند میکنی؟ اینا درد اینا این بود و از اون استانه اونجا بودن، اصفهان و دوست استان دوربر بودن، اومدن خواستن کارو بکنن. امسال بعید نیست کارو بکنن، چون باز امسال زدین و کشتین. من دارم به مردمی که دارن اونجا میرن، میخوام برن جست بگیرن، برن اونجا بسیجی ها دارن میگن، برای بچه که اونجا میخوام برن، آقا نرید امسال اونجا، 14 و 15 خدا نرید اونجا، آبستن حوادثه. اگر اینا 10 تا رو بزنن، خود حکومت 100 تا رو خواهد زد. حواستون خیلی خیلی جمع باشه. من چقدر یه وقت رو باقی بیرید یه قصیه
سه دقیقه دیگه اگر حرفتون رو تمام سه دقیقه
بعد ببینید دوستان هموطنان عزیزم، حکومت از زمانی که آمد هدفش کلاه گذاشت سر مردم پول مردم بردن بود. من یک مثال بزنم، آقای به نام قرضی شد وزیر پست تلگراف، وزیر مخابرات. این آقا اومد به مردم گفت پول بریزین به حساب، من به شما تلفن بدم. مردم پول ریختن به حساب، اینا 3 سال 4 سال 5 سال تو نوبت گذاشتن، ضمنی که پول مقدارش تو بانک گذاشتن بهرهش گرفتن. بعد اومدن، خوب دقت کنین ملت، دزدی از کجا شروع شد؟ اومدن پول از مردم گرفتن، رفتن با قیمتای گزاف تلفن و سیستم خریدن آوردن تو ایران، بقیه پولش هم گرفتن، باز به خود مردم هم اجاره دادن. یعنی اینها اومدن پول شما رو گرفتن، برای شما خونه ساختن، خونه با کیفیت پایی ساختن به شما دادن، باز به خود شما هم اجاره دادن. ببینید شیوه کار از ما اول همین جور بوده، الانش هم همینه. الان بحثای برجام رو بحثای پولی که میگیرن فلان کاری که خب خامنه‌ای خیلی سفت دیگه، ما پول نگرفتیم چون ما رو خودشون میدونن، اصلا ملت نمیدونن، اینا خودش رو از ملت میدونن. من میخوام مردم آگاه بشن، این مسئله رو هم دیگه بگن، یواشو به تفکر. خوشبختانه جناب امیری مردم آگاه شدن، راهشون پیدا کردن و حکومت 100% ساقطه. ما نیاز به هیچ کشور خارجی برای کمک نداریم. این حرکت مردم دنیا رو جلوش بگیره، این سیل حرکت کرد، قطعات به هم وصل میشه. این اعتصابات، این اعتراضات به شعور مردم توهین میکنن. راننده تریلی کامیون بدبخت بره جنس بیاره با دلار 4200 بیاره پول بده خود 6000 خورده قطعات بخره، بعد بره بیاد پول بینا به 4200 هم بهشون بده، مگه مغز خر خورده؟ عذر میخوام، نمیکنن. الان هم در تمام چیزا کم کم اعتراض و حساب شروع میشه، مردم ترس ریخته از اینا و مردم آگاه شدن، مردم رو با اعتقادات آوردن. و وقتی اعتقادات علم باید عمل بخونه با حرفشون، اینا هیچ حرفشون با عمل نمیخونه. اعتقادات مردم که ضعیف شده، ایمان برگشت، تفکر اومد جاش، ترک حکومت کنده است بدون برو برگرد. فقط من میخوام بگم که دوست دارم من با هزینه کمتر اتفاق بیفته، خونی کمتر ریخته بشه. امسال 15 خرداد به خاطر آخرین حرف دارم میگم، 14 و 15 خرداد دوستان بین هم بین خودتون وظیفه دارید که پخش کنید، چه شرعی چه عرفی چه انسانی، نرید سر قبر خمینی.
آقای محمد عوض میخوام، منظورتون هستش که بسیجی ها نرن اونجا یا مردم عادی که نمیرن؟
فرق نمیکنه، مردم عادی که میرن میخوام ازش اسم بگیرم، مثلا دست تصمیم داشت میرن اونجا. امسال هر کی بره اونجا خونش کردن خودشه، من گفته باشم جلو، چون این جوونا بیر از عصبانی هستن، مخصوصا امسال که تو فریدن و تو منطقه اسان دشت اسان سر آب اتفاق افتاد، اینا ولکو نیستن، اینا میگن نه اسرائیلی هستن، اینا اومدن آب ما رو غصب کردن، باید ریشه حکومت کنده بشه. حرف اینه،
بله،
سازماندهی شده هستن، بعد جویم سازماندهی شده تو خودشون توجه فرمودید. من خدمت شما هستم.
تشکر از شما آقای محمدی که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید. خدا نگهدارت.
دوستان نازنین، گفتگویی که شنیدید با هم یک ترانه میشنویم و برنامه رو ادامه میدیم. ترانه از حامد همایون به نام شیدایی. قلب من آشفته دل داد مرن جانه ای جان، دستی بزن و گردش تقدیر به گردانه ای جان، ردی خبری پیک امیدی بفرستم تا کور شود چشمه تاریک حسودان. به سمت من یارم روانه کن، صبرم به سر رسیده، با من بگو از راز قلب او رنگ از راخم پریده، وای از شبی که بیادش سهر شود، هرگز چنین نباشد، با تارگی سویش دامی ببوستم بر شنوندگان ارجمند. همونجوری که قبلا خدمتتون اعلام کردم، یک اطلاعی هست در مورد تئاتر نیلوفر بیضایی، کارگردان به نام در این مکان و در این زمان. و این تئاتر روز شنبه 2 ماه یونی ساعت 20 شروع خواهد شد. محل هست در امپلرشراسه شماره 23 کلتور مارکت 8003 زوریخ. شماره تلفن برای تماس 044-457-1030 و برای رزرو کردن بلیت گفتن که جا هم کمه، لطفاً زودتر اقدام بکنید. reservation@kulturmarkt.ch و یک شماره تلفن هم اونجا هست برای رزرو که این شماره هست 044-457-1060. ورودی 40 فرانک خواهد بود و تخفیف داده 30 فرانک برای کسانی که این بنفیتس کارت رو میخوان بگیرن 60 فرانک و آبند کاس هم هست و بار هم بر خدمت دوستان از ساعت 19. این کاریست که از طرف نیلوفر بیضایی و کسانی که بازی میکنن هرمین عشقی هست، مرتضی مجتهدی و جاله شعاری، موزیک هم از طرف آزاده بهرامی هست که برنامه رو همراهی میکنه، البته به زبان فارسی، ولی پرده هست که به زبان آلمانی نشون داده میشه برای آلمانی زبانها توسط انجمن ویاز و رویا اشرف‌آبادی ارگانیزه شده. این تئاتر که با نیلوفر بیضایی کارگردان تئاتر یک گفتگو کرده که من توجهتون بخشی از گفتگوی رویا اشرف‌آبادی و نیلوفر بیضایی جلب میکنم، با هم صحبتشون رو گوش میکنیم.
برگرفته از 5 داستان و بخش کوتاهی از رمان در حضر نویسندگی چیره دست و معاصر ما خانم مهشید امیرشاهی است، با بازیگری جاله شعاری، هرمین عشقی، مرتضی مجتهدی و نوازندگی آزاده بهرامی. نمایشنامه زیبا و به یاد ماندنی. اولین اجرای این نمایشنامه در اکتبر سال پیش، یعنی 2017، در شهر فرانکفورت بود و تا کنون در چندین شهر آلمان به روی صحنه رفته. آخرین اجرای این نمایشنامه در 2 ماه یونی در کشور سوئیس، شهر زوریخ، سالن تئاتر کلتور مارکت خواهد بود. نیلوفر بیضایی نام و چهره ای آشناست و احتیاجی به معرفی ندارد. حتی اگر بخواهیم نگاه کوتاهی به زندگی این هنرمند و آثارش در زمینه کارگردانی، نوشتن نمایشنامه، مقاله، تحقیقات و فعالیت‌های اجتماعی او بیاندازیم، به زمانی بیش از اینها نیاز داریم. و در این فرصت کوتاهی که در اختیار ما قرار گرفته، می‌خواهیم صحبتی با نیلوفر بیضایی در رابطه با نمایشنامه اخیرش در این مکان و در این زمان داشته باشیم. به شما درود می‌فرستم نیلوفر جان و با تشکر از اینکه این وقت رو در اختیار ما قرار دادی.
من به تو سلام می‌کنم، ممنون از دعوتتون و سلام می‌کنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
خب نیلوفر جان، اول از خبرهای خوب شروع کنیم. نمایشنامه در این مکان و در این زبان در جشنواره ایرانی هایدلبرگ در تاریخ 1 فوریه امسال به نمایش در اومد و جایزه به خودش اختصاص داد. تا اونجایی که من دنبال کردم، این تنها جایزه یا تقدیر از شما و کارهاتون نبوده که در این سال بهتون تعلق گرفته و به حق. مایل هستم که مقداری در رابطه با این جوایز از زبان خودتون بشنویم. ممنون میشم. بفهم.
حالا این سال، آره، مثل این که سال از این نظر پربرکتی بود، برای اینکه آغاز شد با همین جشنواره هایدلبرگ و انتخاب شدن نمایش ما از طرف تماشاگران به عنوان بهترین نمایش اون فستیوال، و بعد به کانادا من رفتم در ماه مارچ که به مناسبت سال روز زن، یک انجمن فرهنگی زنان ایرانی ونکوور در حقیقت هر سال روز زن رو برگزار میکنن و هر سال از یک زن فعال در یک عرصه هنری یا فرهنگی تجلیل میکنن و اینا از قبل با من تماس گرفته بودن و من دعوت کردن ونکوور برای اینکه امسال من رو انتخاب کردن برای این تجلیل. و کار بسیار زیبایی که انجام شد این بود که یک کارگردان جوان تئاتر که کارش خیلی خوب بود در حقیقت یک مجموعه شاید بگم خلاصه تمام کاریر نمایشی منو از نمایشنامه های مختلف من در حقیقت یک نمایشنامه در آورده بود و خیلی خوب اینا رو تونسته بود به هم در حقیقت صحنه های نمایش های مختلف رو به هم ربط بده و در حقیقت در دو شب این برنامه اجرا شد و هر دو شب هم این نمایش اجرا شد و تیترش هم برگرفته شده بود از اولین نمایشنامه که من نوشتم در شهر آینه و اسم کار این جوان کارگردان که اسمش حسام انوریه بود بانو در آینه. به هر حال من خیلی خیلی خوشحال شدم از که این شکل از تجلیل رو واقعا خیلی برام نو بود و خیلی ایده خوبی بود چون اینا ماها تمرین کردن گروه بزرگ نمایشی بودن به حدود 15 تا بازیگر گروه موسیقی زنده و خیلی عظیم بود این مراسم و خیلی استقبال شد ازش. میگم در چیز خیلی مهم برای من این بود که کشف کردم که چقدر استعدادهای جوان و خوب ما داریم و بچه هایی که آینده های درخشان دارن. به هر حال این هم مراسم تجلیل بود و بعدم سومی اخیراً بود که به مناسبت سال نوروز در بنیاد پاسارگاد من رو از جمله من رو همراه با آقای اسد سیف و یک آقای ببخشید اسمشون بخاطرم نمیاد به عنوان بهترین شخصیت های سال بر من رو در عرصه هنرشون در عرصه ادبیات و اون آقای دیگر در عرصه تاریخ پژوهش تاریخی انتخاب کردم. به هر حال امسال میگم سه اتفاق از این نوع و به این شکل مبارک افتاد.
خیلی ممنون، ما هم خوشحالیم و افتخار میکنیم. خب حالا بریم سر مسئله یکم سخت‌تر. نیلوفر جان، تصویرسازی، آماده کردن یک متن ادبی، داستان و یا یک واقعه تاریخی برای تئاتر کار چندان آسانی نیست. شما قبلا هم این کار رو کرده بودین، داستان بوفکور صادق هدایت رو به روی صحنه بردید. چرا این شیوه رو انتخاب میکنین؟ آیا این شیوه کار برای شما چالش هایی رو ایجاد نمیکنه؟
100%. من اخوان برای که در کار تئاتر همیشه با دنبال چالش بودم، یعنی هیچ وقت نخواستم که خودم رو تکرار کنم، هیچ وقت نخواستم یک نوع کار بکنم و همیشه اون چیزه عرصه تئاتر دوست داشتم تجربه کنم و دوست داشتم علیرغم اینکه همه این اتفاقات به یک شکل عرصه تئاتر افتاده به شکلهای دیگه، سعی کردم راه خودم رو پیدا بکنم. یکی از اینا به هر حال علاقه و توجه خود من در وهله اول به ادبیات بود و اینکه فکر کردم تئاتر که هنر تصویریه میتونه تماشاگر رو بیشتر جلب کنه، به طرف علاقمند بکنه اولا به ادبیات و به این تشویق بکنه که بره و بعد بخونه و بیشتر ببینه. و مسئله خیلی مهم دیگه این بود که من خودم وقتی اثر ادبی رو میخونم چون ذهنم خیلی تصویریه، مرتب از طریق تصویر تصاویر ذهنم باش ارتباط برقرار کنم و چالش مهم این بود که چگونه این تصاویر ذهنم رو به صحنه بیارم. البته نه از هر متنی، مسلما متنی که برام تاثیرگذار باشه و فکر کنم که مهمه برام، از جمله مثلا شما زدین که من قبلا بوفکور صادق هدایت سال 2004 تنظیم کردم برای اجرای صحنه‌ای و به روی صحنه بردم. پیش از اون هم سال 2002 فکر میکنم یا 2001 یک مجموعه داستان بلند، داستانهای کوتاه، مجموعه داستانهای کوتاه خانم میرا اسدی تبدیل به نمایشنامه کرده بودم. یعنی در واقع از این زاویه این سومین از کار متن ادبی است که من تبدیلش کردم به نمایشنامه. کار سختیه، چالش داره، ولی در این حال این چالش خیلی خیلی به فضای خلاقانه کار در حقیقت هم برای بازیگر هم برای خود من، صحنه سازی، تمام اینا که تو چجوری در هول و هوشه یک متنی که هنوز زنده نیست میتونی این متن رو زنده بکنی روی صحنه و با امکانات تئاتری اینو اجرا بکنی و در حقیقت برداشت خودت از اون رو اجرا بکنی. یعنی هیچ هر کاری که ما انجام میدیم از یک متنی، برداشت ما از اون متنه و همه اینها به هر حال یک چالشه و من خیلی دوست دارم این چالش رو در کار تئاتر.
ممنون نیلوفر جان. در اینکه خانم امیرشاهی نویسنده، مترجم، طنزپرداز، چیره دستی است، در این هیچ شکی نیست. اما چرا آثار خانم امیرشاهی را انتخاب کردی؟ چه ویژگی یا ویژگی‌های خاصی در اثرهای ایشون هست که توجه شما رو جلب کرده؟
پیش از همه چیز در مورد خانم امیرشاهی باید بگم واقعا تغییر غیر قابل انکار ایشون در شخصیت پردازی، در فضاسازی داستان، در اصلا در به کار بردن زبان در کارش هست و این مسلمه که از من اینو بهتون بگم این متن رو من یعنی کاری از متنهای خانم امیرشاهی رو فکریه که من 15 ساله توی ذهنمه، یعنی 15 سال من با این خود درگیر بودم و فکر کردم که چگونه میتونم این رو به صحنه بیارم، چه بخشی از کاراشو میتونم که بچینم و روی این خیلی کار کردم و فکر کردم. یکی از مسائل گفتم یکی از مسائل خیلی مهم مسئله تسلط ایشون به ادبیات، تسلط ایشون به شخصیت پردازی و فاصله داشتن ایشون با شخصیت پردازی های سیاه و سفید، یعنی همیشه اون چی میگن رگه‌های بین سیاه و سفید رو انقدر زیبا ترسیم میکنه و انقدر در میتونه به عنوان یک نویسنده، هرچند که هر نویسنده جانبداری خودشو داره ولی میتونه غیر جانبدارانه شخصیت ها رو بهشون بپردازه و که واقعا برای من خیلی تاثیرگذار بود. مسئله مهم دیگه اینه که تمام متنی که ایشون نوشته، چه داستانهای کوتاه پیش از انقلابشون، چه متنهای دیگه‌ای که دارن، نوشته‌های دیگه‌ای که دارن، همه به یک شکلی چه در متنهای طنزشون چه در متنهای جدیش نگاه عمیقی داره به جامعه ایران، شناخت عمیقی داره از جامعه ایران، حتی از زبان‌ها و لهجه‌های مختلفی که در مناطق مختلف ایران هست. من اینو تو کار به کار نبردم این بخش از داستاناشو، ولی یک بخش داستانی داره انقدر خوب میشناسه تمام لهجه ها رو، تمام زبان، با احترام بسیار، نه اینکه برای مسخره کردن یا شوخی کردن با لهجه ها، که من بسیار بدم میاد از این کار در عرصه هنر و ادبیات رای بکات کسی انجام بده، بلکه با شناخت اون شخصیت ها در اون فضا، در اون شهر، در اون شهرستان، در اون محیطی که بزرگ شدن و اینقدر قابل باورن این آدم ها در سخنانی که میگن، در افکارشون، که اصلا خیلی حیف بود. اگر من در یه مصاحبه دیگه گفتم که از آرزوهای من اینه که یک زمانی 4 رمان داره خانم امیرشاهی باره مادران و دختران که به 5 نسل از زنان یک خانواده اشرافی میپردازه، که البته در این خانواده اشرافی خدمه هستن، آدم مختلف هستن که از طبقات مختلف اجتماعی میان، 5 نسل از زنان رو دنبال کرده و از طریق اینا وقایع سیاسی و اجتماعی ایران رو. من یکی از آرزوهام اینه که 4 مادران و دختران ایشون یک زمانی به فیلم تبدیل، این دیگه در تئاتر نمی گنجه، یعنی چیزش خیلی فراتر از این میره و بخش چهارمش در حقیقت که در تبعید، یعنی اون شخصیت اصلی در تبعیده و به آلزایمر دچار شده و داره کم کم فراموش میکنه تمام خاطراتش، اینقدر زیباست، مهمه به نظر من و متاسفانه اینقدر خانم امیرشاهی به نسبت کارهایی که کرده و عمق کارهایی که کرده کم شناخته شده، بیش از همه به دلیل اینکه سالهای طولانی است که در تبعید زندگی میکنه، از اول انقلاب از ایران خارج شده، آثارش در ایران اجازه انتشار ندارن و درش اونایی که ایرانن همه از طریق اینترنت یا جایی که بتونن مثلا داستانه کوتاهش بخشای تو اینترنت خوندن و همین دلیل که خیلی برای من مهمه، هم به دلیل تواناییشون در کار نویسندگی، هم به دلیل شخصیت واقعا کمیاب ایشون در پیشبینی یا نکتیزبینی وقایع اجتماعی سیاسی در دوره هایی که خیلی
دوستان نازنین، ما این مصاحبه رو اینجا قطع میکنیم. دوستان که مایل هستن تمام این مصاحبه رو گوش بکنن، فردا من کامل پخش میکنم و فردا ساعت 17 شما میتونید که این مصاحبه رو از اول گوش بکنید کاملشو. با هم یک ترانه گوش میکنیم و بعد از ترانه گفتگو داریم با جناب جواد صنم‌راد که در استودیو تشریف دارن. ترانه یگانگی با صدای شیرین مهبد.
خورشید فردا با من از یگانگی حرف بزن. جوانه بودن نفس یک ترانه بودن، با من از شکوفه دادن تو سحرگاه شکفتن، با من از یگانگی حرف بزن.
دوستان نازنین، همچون که خدمتتون عرض کردم گفتگو می‌کنیم با جناب جواد صنم‌راد در استودیو تشریف دارند. درود بر شما جناب صنم‌راد.
سلام بر شما و همه شنوندگان محترم، در خدمت هستم، بفرمایید.
جناب صنم‌راد، همچون که در جریان هستین، در مورد برجام چه خواسته هایی داشته پومپئو؟ مثل که 10 فرمان موسی صادر شده در مورد ایران. البته خواستهایی که داشته چیزهای معقولی هم گفته، ولی خب گویا اینجور که معلومه موسی هم خیلی نقش داشته در این 12 فرمانی که داده شده. این موادی که گفته، حالا واقعا فکر میکنین که چه خواهد شد؟ آیا رژیم حاضره که جام زهر رو بنوشه و تن بده به این 12 ماده؟ و اگر ممکنه لطف کنید در موردش هم توضیح بدید برای دوستانی که نمیدونن این 12 مورد چی هست و چه درخواستی پومپئو داشته.
این 12 مورد، 3 موردش مربوط به مسائل اتمیه که اینها همون چیزهایی بوده که در برجام هم بوده، منتها پومپئو وزیر خارجه امریکا یه مقداری فراتر از برجام رفته و خب میدونید که در برجام اجازه دادن که ایران فقط در نتنز یه غنی‌سازی محدودی رو ادامه بده. او خواسته که این توقف کامل غنی‌سازی در ایران انجام بشه و بازرسی ها هم به طور کامل از تمام ایران اجازه داشته باشن که بازرسی کامل از ایران انجام بشه. این 3 مورد اتمیش بوده. 6 موردش راجع به دخالت ها و تهدید های منطقه‌ای ایران بوده، به ترتیب افغانستان، عراق، سوریه، یمن، فلسطین، و تهدید همسایه ها رو ذکر کرده در 6 مورد دیگه. و 3 مورد دیگرش هم، یکیش آزادیه توابع امریکا بوده که در ایران زندانی هن، خواسته امریکاست. یکیش توقف ساخت موشک های بالستیک در ایران و یکیش هم منحل کردن سپاه قدس. و همینطور که متوجه هستید میبینید که خواسته هایی که اینها دارن از ایران در حقیقت تسلیم کامل ایران هست و خلع سلاح ایرانه، چون مثلا توقف ساخت موشک های بالستیک. چرا؟ چون موشک های معمولی که دارن که خب موشک های معمولی که نه بردش خوبه نه دقتش خوبه، موشک ها اگه بخواد که چیز باشه باید بالستیک باشه، بنابراین این خواستشون در حقیقت یه خواسته بسیار نادرستیه، به خصوص که ایران نیروی هوایی هم نداره و ضعیفه، بنابراین چه دولت ایران مثلا این یه خواسته خیلی نادرستیه که دارن. یعنی اگر یک کشوری اینجور خلع سلاح بشه، هر کشوری میتونه اون رو بمباران کنه و به اصطلاح اسرائیل و امریکا میتونن به راحتی ایران رو اشغال کنن و ایران رو به اصطلاح بمباران کنن بدون اینکه هیچ خسارتی به خودشون برسه. و میدونیم که در عراق قبل از اینکه صدام حسین رو سرنگون کنن، اینها تمام به اصطلاح ذخایر تسلیحات شیمیایی و چیزهای دیگه‌ای که داشت اینها بازرسی‌های کامل هم کرده بودن، می‌دونستن، بنابراین در 2 هفته تونستن عراق رو با تسخیر کنن آمریکایی یا فقط با 100 تا کشته آمریکایی، یعنی 100 تا سرباز آمریکا در مقابل تسخیر تمام عراق در 2 هفته. چرا؟ چون قبلا عراق رو به وسیله سازمان ملل اینها خلع سلاح کرده بودن و اینها خب بالاخره یک کشوری رو که اگه اینجور خلع سلاح کنن راحت میتونن هر بلایی سرش بخوان بیارن. و همینطور بازرسی های کاملی که خواستن از تمام ایران بتونن انجام بدن، خب یه مملکتی که مستقل و حاکمیت ملی داره نمیتونه اجازه بده که تا تمام سوراخ سنبه هاشو برن بتونن برن بگردن. و این خواسته ها خب البته همینطور توقف کامل غنی‌سازی، این هم یه خواسته نادرستیه، چون بالاخره یه کشوری که پیشرفت میکنه صنعتی میشه ما نمیتونیم ازش بخوایم که مثلا تکنولوژی ها و تکنولوژی رو دانشش و اینها رو متوقف کنیم و اجازه بهش ندیم. اینها به خاطر این هست البته که جمهوری اسلامی اقتصاد و مردم ایران رو به این ذلت و خاری و فروپاشی کشیده و به قول معروف میگن در نظام طبیعت ضعیف پامال است و چون الان ضعیف هست، بنابراین اونها هم میتونن این خواسته ها رو از ما بخوان و جمهوری اسلامی هم البته چاره ای نداره جز این که به خواسته ها تن در بده. چرا؟ چون 40 سال این رژیم به سر کار بوده و تمام انرژی و بودجه مملکت رو صرف سرکوب مردم کرده، صرف مثلا به صرف بودجه های میلیونی رو صرف کرده که به زنهای ایران بگه روتو بگیر، مثلا روتو بگیر یا یه سانت روسری رو پایین بیار، در یه دنیایی که الان این همه آزادیه و زنها آزادن میتونن رو پوشش خودشون انتخاب کنن، اینها همه انرژی رو گذاشتن که تو خیابونا جلوی زنها رو بگیرن بگن رو تو بگیر، یا مثلا فرهنگ ارتجاعی رو تقویت کنن، نمیدونم چیزایی که ما میدونیم و غارت فراوانی که اینها کردن و مملکت رو همچنان وابسته به صدور نفت خام کردن. و به همین دلیل هم امریکا البته اون خواسته هاش هم ضمانت اجراش با تحریم هایی است که خواهد کرد، یعنی او میگه که ما این کارا رو اگه شما نکنین ما شما رو تحریم خواهیم کرد و جلوی نفت شما رو خواهیم گرفت و از لحاظ بانکی هم نمیذاریم مثلا حتی نفت هم بفروشی نمیذاریم دلار وارد شه. چون چرا؟ چون جمهوری اسلامی در عرض 40 سال نیامده این ضعف اقتصاد ایران که وابستگی شدیدش به تک محصولی نفت بوده این رو بتونه از بین ببره با تمام مثلا شعارهایی که میداده که ما استقلال ایران را حفظ کردیم و نمیدونم اینها همه دروغ بوده. و البته پومپئو هم خواستار تغییر رژیم نشده، خواستار این شده که سازش کنه رژیم. بعضی اشتباه میکنن، خود پومپئو در مصاحبه با صدای امریکا گفته این عین صحبتش، موضوع تغییر رژیم نیست، موضوع تغییر رفتار کادر رهبری ایران است. ما نمیخواهیم که آنها، یعنی گروه های اپوزیسیون، از تغییر رژیم پشتیبانی کنند. تکلیف ما هم روشن کرده، گفته ما نمیخواهیم که آنها، یعنی گروه های اپوزیسیون، از تغییر رژیم پشت، ما میخواهیم که آنها به نمایندگی از جانب مردم عادی ایران کار کنند. مردمی که فقط سرشان به زندگیشان است، میخواهند بتوانند حجابشون رو بردارن، کار کنند، کودکانشان رو پرورش دهند و مطابق میلشان عبادت کنند. این خواسته مردم ایران است و اگر افراد فعال در خارج از کشور در راستای این هدف فعالیت کنند، از آنها استقبال میکنیم. یعنی این که امریکایی‌ها میخوان با اون بخش اصلاح طلب رژیم بسازن و اصلاح، البته خواسته های اون بخش اصلاح طلب رژیم هم همینه. یعنی این که یادتون باشه روحانی پس از اینکه برجام تصویب شد، گفت حالا ما میخوایم که برجام دو، برجام سه و چیزهای دیگرمون، مسائل دیگرمون رو با آمریکا حل کنیم، ولی که خب اون بخش دیگر رژیم، یعنی خامنه ای و سپاه، اینها جلوشو گرفتن و الان خواسته پومپئو همین است که اون بخش تحول طلب و یا اصلاح طلب رژیم که اون گروه رفسنجانی و روحانی و زنگنه و ظریف هستن و اینها رو در حاکمیت تقویت کنه و اونها حاضر بشن که با امریکا بسازن. چرا حالا؟ چون که در حقیقت در عرصه جهانی رقابت سخت امپریالیستی بر سر ایران وجود داره. یعنی اگر که به طور علمی ما بخوایم بررسی کنیم مسائل جهان رو بتونیم بخوایم بشناسیم، این است که الان امپریالیست های گوناگونی در دنیا وجود دارند که با هم در حال رقابتن. یعنی این که امریکا یک طرفه، اروپا به خصوص آلمان یک طرفه، روسیه یک طرفه، چین یک طرفه، اینها با همدیگه در تقسیم جدید جهان با آمریکا اختلاف دارن. آمریکایی ها میگن که قرن 20 مال ما بود، قرن 21 هم ما میخوایم مال امریکا باشه. بنابراین اون گروهی که الان سر کارن، به خصوص مثلا پومپئو و بولتون و اینها میخوان قرن 21 آمریکایی بسازن. قرن 20 چجوری مال آمریکا بود؟ چون آمریکا دو طرفش اقیانوسه، بنابراین کشورهای دیگه نمیتونن بهش حمله کنن و مثلا اشغالش کنن، و ولی امریکا میتونه در تمام دنیا جنگ ایجاد کنه، ناامنی ایجاد کنه، بمباران کنه، کما اینکه کرده، تمام دنیا رو به خیلی از کشورها حمله کرده، و ولی که داخل امریکا امن بوده و بنابراین اقتصاد امریکا اقتصاد اول دنیا شده. الان اقتصاد دنیا یک اقتصاد بزرگ 18 تریلیون دلاریه، ولی در مقابل یه رشد نامتوازنی هم داشتیم، به خصوص چین مثلا موفق شده که اقتصادش شدیداً در سالهای اخیر رشد کنه و اقتصاد 12 تریلیون دلاری الان در برابر امریکا به وجود اومده که حتی یه لحاظایی خیلی قوی تر از امریکا هست در تولید. و این واقعیات جدید اقتصادیه و امریکا ولی این رو نمیپذیره و میخواد جهان رو همونطور در قرن 20 نگه داره و سرکردگی خودش و سرکردگی دلار رو در جهان حفظ کنه، به خصوص در ایران، چون ایران در زمان شاه میدونید که کاملا در دست امریکا بود و امریکا الان حاضر نیست که چین و آلمان و فرانسه و روسیه و اینها بیان و در ایران سرمایه گذاری کنن، و علنن هم این رو میگه. یعنی این که الان رقابت های امپریالیستی به قدری شدید شده به خاطر بحران جهانی که هست، بحران اقتصادی که هست. الان مثلا پومپئو در همین نطقش هم گفته خب چطوره که ما میخوام خودمون شرکت هامون بره تو ایران سرمایه گذاری کنیم، ما چطور شرکت های اروپایی برن تو ایران سرمایه گذاری کنن، استفاده کنن، شرکت های ما نرن. میدونید؟ و همینطور خب به چین و به روسیه و اینا هم خب همین رو میخواد بگه و به همین دلیل این رقابت ها هست و استفاده ای هم که مثلا اصلا مسئله پومپئو بنابراین مسئله حقوق بشر یا نارضایی مردم ایران نیست. او البته میگه که مثلا مردم ایران به حقوقشون برسن، ولی او استفاده ابزاری از نارضایی مردم ایران میکنه. عین اصلاح طلبان نظرشون درباره مردم چیه؟ میگن فشار از پایین، چانه زنی در بالا. یعنی مردم از پایین مثلا در خیابان ها باشن، ما سهم خودمونو از بالا ببریم. و به اصطلاح این استفاده ابزاری است که از مردم ایران میخواد بکنه، وگرنه اونها اصلا در این 12 ماده دیدین شما اصلا خواستشون در حقوق بشر مردم ایران اصلا تو جز اون 12 خواستش نیست و مسئله شون هم اون نیست. مسئله شون همونطور که گفتم اینه که بازار ایران رو و اقتصاد ایران رو تحت نفوذ و رهبری خودشون داشته باشن و خودشون بیان و در ایران و سرمایه گذاری کنن. و همین هم گفته که اگر رژیم بیاد، یعنی راه هم نشون داده، گفته خب بیان این خواسته های ما رو به اصطلاح انجام بدید و این خواسته ها هم زیاد مشکل نی برای شما، ولی در عوض ما حاضریم در ایران سرمایه گذاری کنیم، از لحاظ بازگشایی سفارت و دیپلماتیکمون روابطمون رو کاملا با هم برقرار میکنیم و اگر نکنید، گفته البته ما تحریم میکنیم. و تحریم، حالا یه مسئله دیگه اینه که آیا تحریم به ضرر مردم ایرانه که اونا تحریم میخوان بکنن؟ به نظر من تحریم بیشتر به ضرر بازاری هست. چون تحریم مگه مردم ایران الان 100 ساله که ما داریم نفت رو میفروشیم و نفت خام رو میفروشیم، ولی که این نفت خام بیشتر باعث فروش نفت خام و قارت مثلا درآمدهاش باعث دیکتاتوری در ایران بوده. بنابراین این که بیان نفت خام در ایران کمتر، الان 2.5 میلیون بشکه نفت در ایران از ایران صادر میشه، این که دولت اینقدر میخواد که این نفت فروش نفت خام رو ادامه بده، اینها هیچ به اصطلاح مسائل مردم ایران رو حل نمیکنه. البته به نفع بازاری هاست، چون که اونا میتونن که به اصطلاح از ارزی که ایجاد میشه بیارن مثلا کالاهایی رو از خارج بیارن و استفاده کنن، یه مقدار ارزش هم خارج کنن، ولی مردم ایران به خصوص طبقه پایین از این درآمدهای نفتی هیچ استفاده ای نکردن. بنابراین مسئله تحریم ها این به نظر من، البته جنبه مختلفی داره، بستگی داره به اینکه چجور تحریم انجام بگیره، ولی به نظر من تحریم اگه تحریم نفته، یعنی اگه نفت کمتری ما صادر کنیم، هیچ نباید از این لحاظ اکثریت مردم ایران
نباید نگران باشن
به نظر من. چرا؟ چون که این درآمدی است که صرف مردم ایران که نمیشه، صرف سرکوب مردم ایران میشه، صرف سپاه پاسداران میشه، صرف جنگ‌های خارجی رژیم میشه.
یه لحظه آقای سرمراد، مطالب خیلی خوبی رو بهش اشاره کردم، ولی در رابطه با نفتم گفتن الان همین الان اگه نفت ما تحریم هم بشه یا نشه، نفت ما الان قرار دست روسیه بیفته. وقتی دست روسیه بیفته 80% از منافع نفت ایران رو میخواد روسیه ببره، بازم به مردم هیچی نمیرسه. نکته خیلی مهمی که بهش اشاره کردن در رابطه با اصلاح طلبا هستش که اخیراً اگر شما اخبار رو گوش کرده باشین، زمزمه این هستش که آقای خامنه ای تصمیم گرفته که در واقع حس رو بشکنه و آقای خاتمی رو دوباره به صحنه بیاره و جور دیگه دوباره صحنه رو آرایش بده که باز به نوعی مثلا اصلاح طلبا رو بندازه جلو و بتونه با حالا نه با آمریکایی و با کشورهای غربی که الان تحت فشار هستن ایران مصالحه کنه. که به نظر من حالا این مسئله رو دیگه مردم ایران نمیپذیره، چون تو دیما تکلیفشون رو مردم روشن کردن و هم از اصلاح طلبا عبور کردن هم از اصولگراها، چون آقای خاتمی هم با توجه به اینکه خب یک رأی 21 میلیونی اون موقع داشت و یه سری مردم واقعا بهش اعتقاد داشتن، بعد از این اختشاش شد که اینا ازش نام میبرن، یعنی اعتراضات مردمی ازش سوال کردن در رابطه با همین مسائل، ایشون خیلی بیپرده گفت که اینا یه مش اختشاشگر هستن که دارن کشور رو به سمت بی امنیتی میکشن و در واقع پشت مردم رو خالی کرد و به نظر من دیگه جایگاهی نداره. خاتمی کسی هستش که در سخنرانی خودش هم بارها اشاره کرده که ما به دنبال دموکراسی غیر دینی نیستیم و در این کشور دموکراسی غیر دینی در واقع مستقر نخواهد شد. خب این مسئله خیلی مهمی هستش. ضمن اینکه این آقای سعید حجاریان که از تئوریسین‌های در واقع میشه گفت اصلاح طلبا، اخیراً یک مطلبی رو ارائه داده، گفته که اصلاح طلبی هنوز در بین مردم وجود داره و هنوز مردم بهش اعتقاد دارن، چرا که فکر میکنن اندکی بهتر از در واقع اصولگرا هستن، در صورتی که اتفاقاً انزجار مردم از اصلاح طلبا بیشتره، چون همیشه اونها مردم رو فریب دادن. تکلیف اصولگرایی که مشخصه و راه خودشونو میرن و میدونن که چی کار هستن. این مسئله ای هستش که من فکر نمیکنم که مردم فریب بخورن. ولی یه مسئله دیگه شما بهش اشاره کردین، حالا آمریکا با تمام این شرط و شروطایی که آقای پومپئو گذاشته، به نظر من حالا جمهوری اسلامی ایران چه این مسئله رو بپذیره چه نپذیره، باز هم همون شرایط الان وجود داره توی ایران، چون هم نفت ایران یکی دیگه داره میبره، هم بازار اقتصاد ایران دست چین و روسیه هستش. به نظرم اگر قرار باشه که همچین بازاری وجود داشته باشه، آمریکایی‌ها باشن بهتر از اینه که روس‌ها باشن و خیانت کنن به مردم و خیلی راحت پشت پا بزنن به تمام قراردادهای خودشون. الان در رابطه با همین انرژی هسته‌ای شما صحبت کردید، مگه سال‌ها نیروگاه اتمی بوشهر دست روس‌ها نبود؟ روس‌ها هیچ کاری هم نکردن، میلیاردها دلار پول از ایران گرفتن و آخرش هم به نتیجه نرسوندن. حالا چون وقتم کم هستش، من ماکرو در اختیار خانم عرفانی میذارم.
خواستی من صحبت بکنم یا
حالا آیا آقای سلمراد یا خانم عرفانی؟
جناب سلمراد شما صحبت پایانتون رو بفرمایید.
در مورد اینکه روسیه و چین بهترن یا آمریکا بهترن، من نمیخوام وارد این مسئله بشم، چون اگر حکومت مردمی و ملی در ایران باشه، نه آمریکا و نه هم با آمریکا و هم با روسیه، چین، آلمان، اروپا میتونیم ما رابطه داشته باشیم و استفاده کنیم از تکنولوژیشون، از مثلا معلوماتشون و امکاناتشون. و ولی چیزی که من میخوام بگم اینه که امریکا الان توقعات زیادی داره. یعنی گذشت اون موقعی که امریکا هژمون جهان بود، بعضی ها اشتباه میکنن، فکر میکنن که اون قرن بیستم هنوز و پایان جنگ جهانی دومه و امریکا الان قدر قدرت دنیاست. نه، اینجور نیست. امریکا بالاخره بایستی واقعیات جدید اقتصادی رو بپذیره. ببینید الان تکنولوژی گسترش پیدا میکنه، دنیا اینجوریه که بالاخره همه کشورها تکنولوژی اتمی رو خواهند داشت، مثلا موشک بالستیک خواهند داشت. یعنی این واقعیات جدید با جنگ یا بدون جنگ خودش رو تعمیر خواهد کرد. اینه که الان مثلا چین و آلمان و روسیه دارن متحد میشن، چون که آمریکا داره زور میگه، آمریکا میگه که من که تحریم میکنم باید کشورهای اروپا بپذیرن. یعنی اینکه اون 12 فرمان پومپئو میگه و بولتون هم میگه به اروپایی ها، میگه که شما اگه نپذیرین ما شما رو مجبور میکنیم که بپذیرین. ولی که خب اونها هم رشد کردن، اونها هم به اصطلاح میخوان شرکت هاشون سرمایه گذاری کنن، اینها تحریم های ثانویه هم میکنن آمریکایی‌ها. یعنی میگن که اگر که ما یه شرکتی رو به اصطلاح یه کشوری رو ما تحریم کردیم، حتی کشورهای دیگه نمیتونن با اون کشور معامله کنم. ببینید سفیر این عین مسئله ایست که الان اتفاق افتاده. سفیر جدید امریکا در آلمان چند روز پیش از همه شرکت‌های آلمانی فعال در اقتصاد ایران خواست که این کشور را هر چه زودتر ترک کنند. ببین سفیر جدید آمریکا چه خودش چرقی میده که از که شرکت‌های آلمانی فعال در اقتصاد ایران بخواد که این کشور را هر چه زود که اظهارات وی با اعتراضات شدید رهبران دولت و احزاب آلمان روبرو شد. اما او بار دیگر در دفاع از خود گفت ایران عامل بی‌ثباتی در منطقه است. آیا با چنین حکومتی باید معامله کرد؟ بنابراین امریکا دنبال منافع خودشه و ایران رو برای خودش میدونه و به اصطلاح خود جمهوری اسلامی رو میگه چه کشوری بر ما تحمیل کرده؟ مگه همین آمریکا و سرسپردگی شاه به آمریکا نبود که باعث شد که در نهایت جمهوری اسلامی رو بر ما تحمیل کنن. این نظر منه و به اسلام ما باید که از رقابتی که اگه حکومت ملی داشته باشیم به جای اینکه قربانی رقابت این امپریالیست ها در جهان باشیم باید که استفاده بتونیم بکنیم از رقابتاش.
دقیقا. به هر حال این یه مطلبی که بعداً درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. متاسفانه به برنامه زمانش محدوده، به پایان برنامه نزدیک میشیم. با سپاس از توضیحاتی که دادید، هفته دیگه ما این مسئله رو دنبال میکنیم. دوستان توجهتون رو میخوام جلب کنم به یک اطلاعیه کمیته برگزار کننده تظاهرات ژنو در حمایت از کارگران ایران سوئیس که زمان این تظاهرات 29 ماه می خواهد بود ساعت 12 تا 15 در برابر سازمان ملل. همچون که میدونیم این نشست سالانه ILO هستش در سازمان ملل که همیشه رژیم نماینده خودش میفرسته ولی نماینده واقعی مردم ایران کارگران دیگر هستن که بر اساس اعلام فراخوان کلکتیو سندیکاهای فرانسوی به منظور دفاع از مبارزات کارگران در ایران و حضور شجاعانه نمایندگان کارگری ایران رضا شهابی، داوود رضوی و لقمان ویسی در اجلاس سازمان جهانی کار تصمیم گرفته شده که این تظاهرات روز سه‌شنبه 29 می برگزار بشه. اگر که دوستان میخوان اطلاعاتی بیشتر بگیرن و حضور داشته باشن میتونن که با جناب جمشید حسینی تماس بگیرن. شماره تلفن هست 0726-701-4478 0726-701-4478 کمیته برگزار کننده تظاهرات ژنو در حمایت از کارگران ایران و سوئیس. و البته همچنین که خدمتتون اول برنامه اعلام کردم، تئاتر در این مکان و در این زمان توسط کارگردان نیلوفر بیضایی کارگردانی شده و شنبه 2 ژوئن ساعت 20 برگزار میشه در کلتور مارکت. شماره تلفن 044-457-1060. به پایان برنامه نزدیک شدیم. از این تا لحظه ما همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با یک ترانه که برای روحانی خونده برنامه رو پایان می‌رسونیم. بهنام بانی این ترانه رو اجرا کرده.
بسنه هرچی دیدم و